دوستان عزیز سلام، من رضا صدر هستم و این ششمین برنامه دوره دوم پادکست فراگفتاره. در پادکست های فراگفتار درباره مسائل مختلف علمی یا فرهنگی با متخصصین و دانشورهای ایرانی گفتگو میکنیم، از جمله در مجموع گفتگوی فعلی با دکتر حسین صامعی زبانشناس درباره تغییرات زبان فارسی امروز به صحبت نشستیم. در گفتگوی قبلی، یعنی گفتگوی اول این مجموعه، دکتر صامعی این موضوع رو معرفی کرد با توضیح دلایل و همه‌گیری تغییر در زبانها و زمانها و به خصوص در زبان فارسی امروز. در این دومین گفتگو می‌پردازیم به اینکه تغییرات در کدوم عرصه‌ها، گونه‌های زبانی و گروه‌های اجتماعی رخ میده. امیدوارم شما هم مثل من از این گفتگو لذت ببرید و به دانسته‌هاتون اضافه بشه. حسین جان، سوال بعدی که پیش میاد اینه که این تغییرات کلن در زبان چطوری اتفاق میفته؟ یعنی آیا مثلا همیشه در هر زمانی در کجاها این اتفاق میفته و به چه اندازه‌ای مشاهده میشن؟
ببین، زبان هم مثل بقیه پدیده‌های اجتماعی گفتیم تغییر میکنه و باز هم مثل اونها تغییراتش ممکنه در جاهای مختلف و زمانهای مختلف متفاوت باشه. این بستگی داره به این که میزان دادوستدهای زبانی، تعاملات زبانی در یک حوزه چطور باشه. ممکنه در یک حوزه بیشتر باشه، در یک حوزه کمتر، در یک زمان بیشتر باشه، در یک زمان دیگه کمتر. مثلا اگر بخوایم به زبان فارسی توجه کنیم، تغییرات زبان فارسی رو ما امروز در این موارد بیشتر میبینیم. در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی از همه جا بیشتر در اینجا دیده میشه تغییرات زبانی. اگه بخوام برات مثال بزنم، مثل استفاده از جمله های کوتاه. جمله ها معمولا کوتاه داره در فارسی نوشتاری رسمی، جمله ها معمولا بلندتره و جمله های تو در تو میاد، جمله های مرکب تو در تو هست. ولی در جمله هایی که جوان‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسن، معمولاً جمله‌ها خیلی کوتاهه، مثل زدم صدای فوتبال رو بشنوم، خیابونی گزارشگر بازی بود، تو 7-8 دقیقه‌ای که شنیدم حداقل 3 تا سوتی داد، یا پاینده باشی استاد. همه اینها عبارت‌های کوتاه‌تری هستند. باز هم این رسانه‌های اجتماعی، چون هنوز هم غالبا رساله های نوشتاری هستن، مثل توییتر، مثل فیسبوک و مثل تمام گپ های اینترنتی، در نتیجه غلط های املایی رو هم ما در اونجا زیاد میبینیم. یعنی مثلا گذاشتن تنوین که خیلی معیار هست در زبان فارسی، در آخر کلمات مثل کاملا، حتما، اتفاقا، تقریبا، در بسیاری از جاها ما میبینیم که این تنوین ها به شکل نون نوشته میشه و غلط هایی از این دست بسیار بسیار زیاده. ممکنم غلط نباشه، ممکنم یک انتخاب باشه از سوی کاربران این شبکه های اجتماعی، این رسانه های جدید، ولی به هر حال این تغییر رو نسبت به فارسی معیار ما میبینیم. جای دیگه ای که این تغییرات رو باز می‌بینیم در ترجمه ها هست. باز همونطور که تو می‌دونی، ترجمه از زبان‌های خارجی، مخصوصاً زبان‌های اروپایی، انگلیسی و فرانسه در درجه اول و بعد زبان‌های دیگه، به فارسی در 100 سال اخیر رشد حیرت انگیزی داشته. هیچ وقت در زبان فارسی این میزان ترجمه انجام نمی‌شده و تقریبا هفته ای نیست که چند ترجمه از آثار مختلف و گاهی حتی از یک اثر منتشر نشه. به خاطر رقابتی که در صنعت نشر هست، خیلی از این ترجمه ها به سرعت انجام میگیرن و چون به سرعت انجام میگیرن طبیعتا نوعی ناشیگری و نوعی بی‌نظمی و اگر من اجازه بدی بگم نوعی شلختگی ممکنه که در این ترجمه ها دیده بشه. از رهگذر این ترجمه ها بسیاری از عبارت هایی وارد زبان فارسی میشه که سابقه نداشته در زبان فارسی، مثل این که مثلا میگیم میریم که داشته باشیم، یا اصطلاح ظاهرا خیلی جا افتاده آتش گشودن به معنای شلیک کردن با اسلحه گرم، خب یک عبارت جدید در زبان فارسی. این عبارت اینطور به کار نمی رفته و این ترجمه از انگلیسی یا ترجمه از فرانسه هست. یا عبارت های دیگری مثل بی تفاوت، بستگی دارد، روی کسی حساب کردن، روی چیزی کار کردن که ما امروز هممون به طور عادی به کار میبریم، همه اینها از رهگذر ترجمه وارد زبان فارسی شده و در واقع الگو برداری از زبان های خارجی هست. مفاهیم مرتبط با زندگی مدرن هم یکی دیگه از منبع‌های تغییر زبان هستند. ما امروز با پدیده‌های سر و کار داریم که خود اون پدیده‌ها بومی نیستند و در نتیجه ما براشون واژه و عبارت نداریم. تکنولوژی جدید، هنر جدید، فلسفه جدید، علوم جدید، ما بسیاری از این مفاهیم رو وارد زبان فارسی میکنیم در حالی که زبان آمادگی معادل گذاری برای همه اونها رو نداره یا اصلا از قبل هم نبوده در زبان فارسی. بنابراین خیلی جاها اونها رو به کار میبریم، همونطور که در هفته قبل هم با هم صحبت میکردیم. مثلا اصطلاحات کامپیوتر خب همینطوری وارد زبان فارسی میشه. درسته بسیاری از اونها در گفتار هنوز به کار میره و در نوشتار وارد نشده، ولی ممکنه به تدریج وارد نوشتار هم بشه. برای بعضی از اونها هم ممکنه معادل گذاری بشه، بعضی ها هم دیگه معادل گذاری نمیشه و رها میشه و سرانجام تثبیت میشه، همونطور که برخی از اونها رو همه ما امروز به کار میبریم، مثل تلفن، رادیو، تلویزیون که پیشینه کمتر از 100 سال دارند. هر کدوم از اینها حالا دیگه عبارت های جا افتاده در زبان فارسی هستن و کسی به تغییر اونها دیگه فکر نمی کنه. می توانیم تصور کنیم که در دهه های آینده تعداد این نوع کلمات می تونه در زبان فارسی خیلی بیشتر و بیشتر هم بشه، علی‌رغم تلاش هایی که میشه آگاهانه و بعضی وقتها هم نیمه آگاهانه برای اینکه جلوی این هجوم گرفته بشه، ولی در این حال وارد خواهند شد. اینها اون حوزه هایی هست که ما این تغییر رو بیشتر درش مشاهده میکنیم. که مهمترین عامل تغییر نسل جوان هستند. ما بیشترین تغییر رو از سوی نسل جوان میبینیم، برای اینکه اونها هستند که هم به لحاظ ذهنی هم به لحاظ عملی به جهانهای متفاوت توجه میکنن، به مفاهیم جدید توجه میکنن، به تغییر در زندگی توجه میکنن و باکی هم از وارد کردن تغییر در زندگی اجتماعیشون ندارن. در نتیجه ما میبینیم بیشترین تغییراتی که الان مثال زدیم و حوزه هایی که مثال زدیم، علوم و فنون و رسانه های اجتماعی و اینها، بیشترین موتور، قدیمترین موتور این تغییرات نسل جوان هستند که در همه جا حضور دارن، هم در آموزش پرورش جدید ما حضور اونها رو بیشتر میبینیم، هم در رسانه های اجتماعی جدید میبینیم و هم جرأت و جسارت تغییر درشون میبینیم. البته در مقابل این تغییراتی که نسل جدید طلب میکنن، البته نوعی مقاومت هم از سوی نسلهای قدیمی تر انجام میگیره. گاهی وقتها این مقاومت باعث میشه که تغییرات کندتر بشه یا جلوش سد بشه، ولی همواره این مقابله بین نسل قدیمی تر و نسل جدید تر، بین مقاومت و شورش، این مقابله ادامه پیدا میکنه، این داد و ستد ادامه پیدا میکنه و از رهگذر این داد و ستد هست که سرانجام تغییراتی بر زبان وارد میشه، اگر نگیم تحمیل میشه. سرعت تغییرات هم به نظر میرسه در جهانی که ما توش زندگی میکنیم خیلی شدید تره تا دوره های قبلی زبان فارسی، یعنی 100 سال اخیر. به این علت که مهمترین علتش اینه که رسانه های اجتماعی بسیار بسیار فراوان ترند. ما تا 100 سال گذشته به دلیل محدودیت هایی که برای ارتباط وجود داشته و به دلیل محدودیت هایی که برای جابجایی وجود داشته، میزان تعاملات اجتماعی معمولا محدودتر بوده به یک شهر، به یک ده، به یک محله و امثال اینها. ولی امروز ما همینجا که نشستیم میتوانیم با تمام دنیا ارتباط برقرار بکنیم. هیچ اهمیتی نداره که تو کجا هستی، من کجا هستم. و در نتیجه چون میزان ارتباطات اجتماعی در مکان و در زمان به شدت افزایش پیدا کرده، بنابراین حجم تغییرات هم در زمانه ما خیلی بیشتره. در اول گفتگوهای تو هم این گفتگوهای ما هم این مسئله مطرح شد که آیا زبان فارسی نسبت به گذشتش تغییری کرده یا نکرده. بله تغییر کرده، ولی سرعت تغییرات در 100 سال اخیر قابل مقایسه با تغییرات زبان فارسی در تمام 1000 سال قبل اون نیست. برای اینکه اون ارتباط در فارسی قدیم، فارسی کلاسیک و فارسی میانه و اول قرون جدید و دوران مدرن بسیار بسیار این ارتباطات کمتر بوده و ما حالا اصلا با یک جهان متفاوتی سر و کار داریم که تغییرات رو بسیار بسیار سریع‌تر میکنه. هر روز که ما به سراغ رسانه‌های اجتماعی میریم، هر روز که ما به سراغ متون درسی میریم، به سراغ روزنامه ها میریم، عبارت های تازه میبینیم که ممکنه روز قبل ندیده باشیم. و این رو هم بگم، این خاص زبان فارسی نیست، تقریبا در تمام زبان ها و در تمام سطوح در دنیا مشاهده میشه. به محض اینکه ما به جهان جدید وصل میشیم این تغییرات رو میبینیم. یک نکته رو هم اضافه کنم من در اینجا، این که در کنار تمام عوامل مختلف دو عامل رو ما باید در تغییرات خیلی مؤثر بدونیم. یکی گسترش سواد هست و یکی همون رسانه های اجتماعی که گفتم. تا جهان را اومده، تا مدرن شدن جامعه ایران، تا تمام جای دیگر جهان، سواد معمولاً محدود، خیلی محدود بوده و آدم هایی که دسترسی به آموزش پرورش داشتن، طبقات و یا گروه های اجتماعی که دسترسی به آموزش پرورش داشتن از سواد بهرمند می شدن. بقیه این مردم هم زندگی روزمره عادی خودشون رو دنبال می کردن. الان تقریبا درصد باسوادان در همه جوامع از جمله جامعه ایران بسیار بسیار بالاست و این از یک سو. و از سوی دیگه گسترش رسانه های اجتماعی همه ما رو تبدیل به یک نویسنده یا یک گوینده کرده که می توانیم با آزادی کامل هر چی که دلمون میخواد به هر صورتی که دلمون بخواد بنویسیم و بگوییم. البته بازخوردهای مختلف از سوی مخاطبین ما ممکنه به تعدیل شدن ما چه در اندیشمون چه در زبانمون منجر بشه، ولی به هر حال این آزادی نسبی و این گسترش سواد سرعت تغییرات رو به شدت افزایش میده. برای اینکه بازیگران اجتماعی رو و بازیگران زبانی رو تعدادشون رو خیلی بالا میبره.
صحبت که کردی در مورد اینکه جوانها موتور تغییرن و جوانها چطور به اصطلاح شجاعانه دست به آزمایش میزنن، من همیشه یاد یکی دو نقل قول میندازه که همیشه تو خاطرم مونده. یه نقل قول زیبا هست که به دو نفر، دو تا فیزیکدان مختلف نسبت داده شده، یه ده به پاولی، یه دم به دیراک. هر دو اینا از سردمدارای کوانتوم بودن، مکانیک کوانتوم، و از اون جوانای دوره 1920 که همشون 20-25 سالشون هم بیشتر نبود، انقلابی ایجاد کردن در فیزیک. این نقل قول از هر کدوم باشه چیزی شبیه اینه که به فارسی ترجمهش میشه این که تئوری‌های جدید پیروزیشون بر این نیست که مخالفین خود رو اقناع میکنه، بلکه به اینه که عمرشون از مخالفین خودشون بیشتره. یعنی که یعنی در واقع اینقدر پایدار هستن تا یه نسلی که عادت کرده به طرز تفکر قدیم، و این در مورد زبان و هر مورد دیگه فرهنگی هم هست. تو قانون ما اینو خیلی استفاده میکردیم، اونها باید برن چون نمیتونن به شکل جدید فکر کنن، و این جوانها هستن که دست به آزمایش و با شجاعت دستمون میزنن. حالا من این نقل قولی اخیرا تو این کتاب پینکر، اسم پینکر خوندم، به اسم Enlightenment Now، روشنگری در الان امروز، که بسیار کتاب تاثیرگذاری رو من بود. اون از اینم تو خیلی کوتاه‌تره و به همون معنی رو میده. اون نقل قول این بود، میگفت چی؟ میگفت بعضی وقتها پیشرفت جلو میره با یک ترهیم بعد از ترهیم بعدی. انگلیسیش میشه Sometimes the progress advances one funeral at a time. یعنی این که تا پیشرفت، طرز جلو رفتنش اینه که با هر ترهیمی یه قدم میره جلوتر، با هر مرگی. باز معنی چه تو حتی خب یه ذره به نظر گفته تلخی میاد، ولی واقعیت منظور اینه که نسلی باید برن تا نسل جدید بیان و تغییر رو و پیشرفت رو جایگزین. حالا یاد یه فکر یه سوال دیگه افتادم. سوال دیگه که به ذهنم میاد اینه که خب ما قبلا در مورد زبان که به طور گسترده حرف میزدیم، در مورد گونه های مختلف زبان خیلی حرف زدیم. تو اونا رو به من یاد دادی و توضیح دادی که در مثلا زبان فارسی ما گونه انواع مختلفی زیر مجموعه های یه زبونن که ممکنه در جاهای مختلف یا در زمانهای مختلف یا در شرایط و موارد مختلف به اون گونه ها سخن گفته بشه. مثلا ما گونه گفتاری و نوشتاری داریم، خب معلومه یعنی چی، رسمی و غیر رسمی داریم، گونه های جغرافیایی داریم، لهجه ها یا گونه های جای مختلف ایران، یا گونه کهن داریم در مقابل گونه امروزی. خب سوالی که در رابطه با این تغییر پیش میاد و به گونه مربوطه اینه که آیا همه گونه هایی به یک اندازه در زمان های مختلف با هم تغییر میکنن یا سرعت هاشون متفاوته؟
مسلمان متفاوته. خب ما فعلا بهتر از راجع گونه های جغرافیایی که بهشون میگیم لهجه یا گویش صحبتی نکنیم، چون هر کدوم از اونها هم خودشون مشمول همین حرف هایی میشن و احکامی میشن که ما الان داریم صحبت میکنیم. کرمانی و اصفهانی و یزدی خود اونها هم مشمول تغییر هستن، بنابراین بهتر راجع اونها صحبت نکنیم. بیام همون درباره گونه هایی که ما ترجیح میدیم اونها رو زبان تلقی بکنیم، یعنی کمتر به لحاظ اجتماعی در عرف جامعه کمتر بهشون میگیم لهجه یا گویش. مثلا گونه رسمی زبان فارسی که اونی که ما باهاش صحبت میکنیم و گونه استاندارد یا معیار فارسی تلقی میشه در گفتار، که معمولا اون رو مساوی با گفتار طبقات متوسط مردم شهر تهران میتونن، یا گونه نوشتاری زبان فارسی که یعنی اون گونه ای که ما در رادیو تلویزیون باهاش صحبت میکنیم و در آموز پرورش کتابای درسی رو باهاش مینویسیم و آموزش میدیم. اینها رو ما زبان فارسی تلقی میکنیم، بقیه رو هم همینطور میگیم بهشون لهجه یا گویش میریم. وارد این بحث نمیشیم، همونطور که تو اشاره کردی در گفتارهای قبلیمون در این مورد مفصل صحبت کردیم. ولی این دو گونه اصلی رو یا دو گونه معیار رو، گونه گفتاری و گونه نوشتاری رو، اگر که از این دید بهش نگاه بکنیم، قطعا به طور یکسان دستخوش تغییر نمیشن. گونه گفتاری طبیعتا بنابرای طبیعتش بیشتر در معرض تغییره، برای اینکه یک غیر رسمی تره، دو ثبت نمیشه در جایی، ما اون رو به طور روزمره به کار میگیریم و برای ایجاد ارتباط ازش استفاده میکنیم، و به محض اینکه عبارتهای زبانیمون رو میسازیم، اون عبارتها محو میشن، فراموش میشن، جایی ثبت نمیشن، در نتیجه کنترل روی اونها کمتره و همینقدر که بتونن وظیفه ارتباطیشون رو انجام بدن گویی برای ما کافیه. خب و نسبت به گونه نوشتاری هم تقدم ذاتی داره و تقدم هم تقدم زمانی داره هم تقدم ذاتی داره، یعنی اول گفتار هست بعد نوشتار، همیشه در همه جوامع اینطور بوده، در زبان آموزی کودک همچین چیزی هست و همه اینها یه تقدم ذاتی داره. در نتیجه تغییرات اول در گفتار رخ میده. حتی در مثال هایی هم که ما تا به حال زدیم دیدیم که مثلا این هجوم کلمات خارجی به یک زبان مثل زبان فارسی اول در گفتار اون زبان رخ میده، بعد اگر لازم شد در نوشتارش رخ میده. ممکن هم ایچه در نوشتار رخ نده، فقط در گفتار رخ بده، برای اینکه گفتار نزدیکتر به نیازهای آنی ما هست. طبیعتا گفتار از این جهت پیش روتره و تغییرات درش بیشتر مشاهده میشه. گونه نوشتاری زبان در این بحث ما زبان فارسی طبیعتا محافظه کارتره، برای اینکه اولا ثبت میشه، دوم سند میشه، بعد قابل ویرایش هست و بهش مراجعه میشه مجددا و سنت ها درش خیلی قوی تر هستند. این به این معنی نیست که در اونجا تغییر رخ نمیده، در اونجا هم تغییر رخ میده، ولی این تغییر بسیار کندتر هست. بنابراین کسانی که مثلا از تثبیت زبان فارسی دفاع میکنند یا مخالف تغییر هستند، بیشتر نظرشون به زبان نوشتاری فارسی هست و در روی اون دارن تاکید میکنن، گویی خیلی به زبان نوشتار، به زبان گفتار اصلا کاری ندارن یا متوجه اون نیستن. البته توجه چندانی به این موضوع نمیکنم که تغییرات گفتاری در نوشتار به تدریج وارد میشه یا میتوانه وارد بشه، بسته به میزان کاربردش، به بسامدی که داره، بسته به نیازهایی که داره ما برای اونها داریم. ممکنه رفته رفته از طرق مختلف وارد زبان نوشتار بشه. براتون مثال بزنم، مثلا نوشتارهای ادبی فارسی، داستانهای فارسی تا یک زمانی از زبان گفتار استفاده نمی کردن، کاملا به زبان نوشتار نوشته می شد. بعد کم کم گونه های گفتاری زبان فارسی در قسمت گفتگوهای شخصیت های رمان به کار گرفته شد، یعنی نوعی زبان شکسته به اصطلاح که همون زبان گفتاری هست به کار گرفته شد. پس ما رفت رفته چشممون عادت میکنه که اون گونه های گفتاری رو در شکل نوشتاریشون ببینیم، ولی تا پیش از اون ما معمولا گونه های گفتاری رو در شکل نوشتاری مشاهده نمی کردیم. حتی این مسئله اونقدر جدی بود که کسانی در ایران همین امروز تلاش کردند و تلاش می کنند که این گونه های گفتاری رو که در نوشتار ظاهر میشه و دارای رسم الخط استانداردی نیست، رسم الخطش رو استاندارد بکنند یا پیشنهادهایی برای استاندارد کردن رسم الخط بدن. پس رفت رفته چشم ما عادت میکنه به اینکه اونها رو در شکل نوشتاری ببینه. همین عادت کردن چشم به دیدن آنها در شکل نوشتاری ممکنه رفته رفته به قسمتهای غیر گفتاری نوشتار هم سرریز بکنه و جا باز بکنه، برای اینکه گفتار این تقدم ذاتی رو نسبت به نوشتار داره. با این حال اگر بخوام جواب قطعی به تو بدم، آره، گونه نوشتاری میل به ثبات داره به شدت و محافظه کارتر هست و گونه گفتاری میل به تغییر داره و جسورتره، پیشروتره از این جهت، ولی این دوتا ارتباطشون ارتباط قطع شده ای نیست، ارتباط کاملا ابزاری، به اصطلاح انگلیسی ارگانیک، ارتباط ابزاری با هم دیگه دارن و یکی به دیگری میده، همینطور بینشون داد و ستد برقراره. و این داد و ستد از سوی گفتاری به نوشتاری به نظر من بیشتره، برای اینکه نسل‌های جوان‌تر در گفتار بیشتر حضور دارن و نسل‌های قدیمی‌تر بیشتر در نوشتار حضور دارن.
این صحبتی کردی، اول اون موضوع رابطه بین زبان گفتاری و نوشتاری، منو یاد اولا کارهایی افتاد که مثلا شاملو میکنه و چطور یکی از کارهای آشنایی زداییش، یکی از روش‌های آشنایی زداییش توی شعرش، از یک طرف استفاده از ساختارهای خیلی قدیمی و باستانیه و از یه طرف هم استفاده از ساختارهای کوچه و عامیانه است که عملا اونا رو وارد زبانش میکنه. این خیلی جالبه. من الان این صحبت کردی، من حدس میزنم که سرعت تغییر به اصطلاح گروه کاربران اون گونه، هر گونه هم بستگی داره. البته خوب گفتی مثلا گونه خیابانی، گونه ببخشید گفتاری، یا خیابانی غیر خیابانی، خب کاربرانشون همه قشر هستن، جمله قشر جوان که روش اثر میذاره. یک حدس میزنم در مورد گونه های مختلف، هرچند گونه های محلی و جغرافیایی رو گذاشتیم کنار، ولی به هر حال میشه اونجور هم فکر کرد که حتی گونه گفتاری حتی در خارج از در محلهای روستایی فرض کنیم، سرعت تغییرش نسبتاً یواشتره نسبت به سرعت تغییر گونه گفتاری در تهران، به خاطر اینکه اون تعاملات و تغییرات اجتماعی در تهران مثلا سریع‌تره. اینو میشه اینطور فرض کرد دیگه؟
میشه فرض کرد، ولی به این نکته توجه داشته باش که ما گونه های جغرافیایی رو توی این بحث الان وارد نکرد.
درسته.
اونها هم با سرعت زیادی مشغول تغییر هستن، به خاطر اینکه از طریق رادیو، تلویزیون و مطبوعات تحت تاثیر گونه معیار فارسی قرار میگیرن. یعنی میتونی فکر بکنی که یک کرمانی یا یک یزدی امروز بسیار بیشتر از یک کرمانی یا یزدی 50 سال پیش یا 70 سال پیش یا 100 سال پیش واژگان فارسی معیار بیشتری رو به کار میبره و گونه گفتاریش، اونا گونه نوشتاری دیگه ندارن، اونا فقط گونه گفتاری دارن. گونه گفتاری اونها به گونه گفتاری استاندارد فارسی بسیار نزدیک شده. یعنی اونها هم مشمول این تغییر شدید هستن، ولی تغییر جهتشون و عوامل تغییرشون با اون چیزی که ما مثلا در مورد فارسی معیار می‌بینیم متفاوته. اونها بیشتر نزدیک میشن به فارسی معیار، ولی ما قرار نیست، ما فارسی معیار رو جوانهای تهرانی یا درسخونده‌های ایرانی فارسی معیار رو خوب میدونن. بنابراین نوع تغییراتی که در فارسی معیار رخ میده از همون جنسی نیست که برای گونه‌های جغرافیایی فارسی رخ میده.
نکته خیلی جالبی رو گفتی، اصلا منو به یاد این موضوع انداختی که مشاهده که خود من دارم از مسخط و رسم، مسخط و رسم من که نبوده ولی شهر آبا اجدادی و ولایت آبا اجدادی گیلان و لاهیجان نسبت به زمانی که من بزرگ می شدم و اونجا تو خیلی بیشتر لهجه گیلکی رو تو لاهیجان می شنیدی، این اواخر که می رفتم من بیشتر می دیدم که صحبت حتی جوونا خیلی به فارسی تهرانی نزدیکتر شده. خب خیلی طبیعیه دیگه، به خاطر اثر رادیو و تلویزیون و فشارهای مرکز و این چیزها. و حیفن آدم دلش بعضی وقتا میگیره و میسوزه که چرا اون زبان داره از نسل جدید دور، نسل جدید دارن ازش دور میشن. هرچند میدونم تلاشهایی هم الان صورت میگیره که از طریق طرق مختلف از شعر و موسیقی و غیره اونها رو حفظ کنه.
به طور کلی
مدرن
سازی باعث تغییرات سریعتر زبان میشه توی دنیایی که ما توش زندگی میکنیم. حالا هر چقدر که این مدرن سازی بیشتر باشه، تغییرات زبانی هم بیشتره. بسیاری کسانی که به افغانستان یا به تاجیکستان میرن و فارسی مردم اون نواحی رو میشنون، خب نوعی نوستالژی، دچار نوعی نوستالژی زبانی میشن، برای اینکه گونه های قدیمی تر و کهنه تر زبان رو در اونجا مشاهده میکنن یا تصور میکنن که مشاهده میکنن. خب اگر فرض کنیم تصور اونها درست باشه، بنابراین می توانیم به این نتیجه برسیم که شاید اون نواحی کمتر در معرض این مدرن سازی و این غربی سازی جدید بوده. حالا ممکنه که اونها هم بخوان با همون طریقی تغییر بکنن، به همون مسیری برن که ما مثلا در تهران و در ایران و در مرکز ایران رفتیم، شاید از اون گونه های زبانی قدیمی تر فارسی هم بعد از مدتی، بعد از چند ده سال، چیز زیادی که باقی نمونه. این به این معنی نیستش که شبیه میشن به فارسی تهرانی، بلکه اونها هم مسیر خودشون رو هر کدوم میرن و تغییراتشون متناسب هست با عواملی که در همون جوامع وجود داره. مثالی برات بزنم، مثلا ما در فارسی جدید ایران از اوایل قرن بیستم، اواخر قرن 19 میلادی و اوایل قرن بیستم به علل سیاسی و اجتماعی مختلف تحت تاثیر زبان فرانسه بودیم و بسیاری واژگان فرانسه وارد فارسی کردیم و حتی اگر که واژگان اروپایی منشأشون غیر از زبان فرانسه بود، اونها رو با تلفظ فرانسه در فارسی به کار بردیم و هنوز هم به کار میبریم. خب این یک نوع تغییری بوده در زبان فارسی رخ داده از رهگذر مواجهه با دنیای غرب مدرن. حالا اگر که با دو گونه معیار دیگر فارسی در افغانستان و در تاجیکستان مقایسه بکنیم، میبینیم که در مورد اونها هم این اتفاق افتاده، ولی با زبانهای دیگر این اتفاق افتاده. یعنی در افغانستان با زبان انگلیسی اتفاق افتاده به خاطر حضور بریتانیایی ها تا اوایل قرن 19 در افغانستان امروز، تا نیمه قرن 19 در افغانستان امروز، و به خاطر حضور روس ها در تاجیکستان، همین تأثیر از یک زبان خارجی از روسی بوده در فارسی تاجیکستان. در نتیجه اونجایی که ما فرانسوی رو داریم، افغان ها انگلیسی رو دارن و تاجیک ها روسی رو دارن. بنابراین هر کدوم از ما داریم به یه طریقی تغییر میکنیم، هر کدوم از این سگونه رسمی زبان فارسی داره به طریقی تغییر میکنه، ولی تغییرشون ضرورتاً در یک جهت نیست، ممکن هر کدوم به جهت خودشون پیش بره.
انگار گفتی که ما در زبانمون بیشتر تحت تاثیر فرانسه بودیم در اوایل قرن بیستم و این روش رو ما مونده. این خیلی خیلی نکته جالبی که بعضی وقتا من به شخصی فراموش میکنم. بسیاری از بخصوص اسم محلها رو درست میگه، اسم محلهای جغرافیایی خارجی رو، چون از طریق فرانسه وارد زبان ما شدن، ما اون تلفظ استفاده میکنیم و بعضی وقتا متوجه میشیم. همین اخیرا من از یک آشنای چینیم پرسیدم که شما به پایتختتون چی میگین، گفت ما میگیم بیجینگ، همون کلمه که تو انگلیسی استفاده میکنن. بیجینگ که میگن خیلی شبیه تلفظ اسم اون شهر در خود زبان چینی، ولی ما تلفظی که داریم از اون پکنه و پکن یه کلمه فرانسویه تا اونجا که من میدونم و برای مسلمان انگلیسی نیست. کلمات دیگه خیلی جای دیگر، ما اون کلمه آتازونی که ما یک اون میشنیدیم و هیچ وقت نمیستم این چیه، فقط میستم میگو آتازونی یعنی آمریکا، ولی ریشهشو نمیستم تا اینکه فهمیدم ریشه فرانسوی داره، همون اتازونیه که تبدیل شده به آتازونی.
غیر از نام های جغرافیایی، مفاهیم انتزاعی هم همین وضعیت رو داره، اسم علوم هم در همین وضعیت رو داره. درسته ما جامعه شناسی میگیم، ولی اگه بخوام یه لفظ خارجی به کار ببریم میگیم سوسیولوژی. هیچکس نمیگه سوسیولوژی، میگه سوسیولوژی، آنتروپولوژی، بیولوژی یا ابستراکسیون، در مجلس ابستراکسیون میکنن و امثال اینها. و بنابراین همه این تلفظ ها رو ما تلفظ فرانسه، حتی اگر از انگلیسی بگیریم اون رو به مشابه فرانسهش برمیگردونیم و اون رو به کار میبریم.
کاملا درست میگه با تو و این جالبه، یعنی اثر زبان فرانسه هنوز مونده در زبان ما، بچن حدس میزنم با نسل جدید اثرها کلمات جدید دیگه با تلفظ انگلیسی وارد میشن اگر بشن. حالا یک نکته ای هم که تو گفتی در مورد رابطه این که تلاش میشه که در زبان نوشتاری زبان گفتاری رو وارد کنن و براش قاعده پیدا کنن، قاعده مندش کنن. من با این آشنا هستم، در مورد آشنایی که دارم با نوشتن و این چیزها میدونم که تلاشای از طرف آدم های مختلف شده. خود تو به من برای من مراجعه فرستادی که هنوز این تلاشا به نتیجه نرسیده. مشکلی که هست حالا برای یک شنونده که شاید دقیق ندونه ما درباره چی حرف میزنیم، من میدونم اشاره کنم که مثلا این که من که الان با تو دارم به طور گفتاری و حرف میزنم اونو چطوری میخوایم بنویسیم. آیا میگیم میگه مثلا، اون میگه میره، این صدای ای آخر رو آیا باید با های غیر ملفوظ نوشت یا بعضی با کسره میذارن، بعضی اصلا مینویسن میگوید و میگن اینو باید میگوید نوشت، و کسی که میخونه خودش باید تو ذهن خودش به طور به اصطلاح گفتاری اینو خواهد گفت. و این مشکل هست و هنوز هم قاعدمند نشده. این در مورد نوشتن لهجه ها هم همینه دیگه، که ما خواهد نویسنده هایی داریم مثل چوبک و دیگران که به لهجه های محلی مینوشتن و هر کدوم قواعد خودشون رو ابداع میکردن. حتی بعضی ها قبل از اول کتاب یا آخر کتابشون یه لغتنامه میذارن. من الان دارم داستان های منیرو روانیپور رو باز میخونم و اون خیلی از این اصطلاحات استفاده میکنه و اون پاورقی میذاره، مثلا پانوشت میذاره برای صف بعضی کلمات. سوال دیگه که پیش میاد حسین اینی که چه گروه هایی هستن که به این تغییرات واکنش نشون میدن؟ تو اشاره کردی قبلا در مورد مقاومت و واکنش.
ببین، اولا این مسئله رو بپذیریم که چون زبان اینجا یه پدیده اجتماعی، افراد نظر دارن نسبت به تغییرات. درست، من همیشه زبان رو با لباس مقایسه میکنم. همونطور که ممکنه که دیگران به نحوه لباس پوشیدن تو ایراد داشته باشن یا نحوه لباس پوشیدن تو رو دوست داشته باشن و از اون پیروی بکنن، نسبت به زبان تو هم ممکنه که ایراد داشته باشن یا از اون پیروی بکنن. بنابراین جامعه بی تفاوت نیست، بی اعتنا نیست نسبت به تغییرات زبانی. این رو اول به عنوان یک اصل بپذیریم و واکنش نشون بدیم. اونهایی که واکنش نشون میدن، یعنی واکنش منفی نشون میدن یا مقاومت میکنند، دو گروه عمده هستن. یکی نسل‌های قدیمی تر که طبعا محافظه کارترن و مثل بقیه موارد اجتماعی با جوانها از در مخالفت در میان و میگن که این کلمه که به کار میبری یعنی چی؟ این که زشته، اینطوری حرف نزن. چرا گفتی عمرن؟ چرا گفتی خفن؟ چرا گفتی فشل میکنی منو؟ پدر از بچهش میخواد که شبا زود بیا خونه و دو سه شب بهش میگه که چرا بس دیر اومدی، من هم به تو میگم. اونم میگه که چرا انقدر به من گیر میدی. خب گیر میدی اصطلاح کاملا گفتاری هست، در زبان عامیانه رخ میده. و پدر نه تنها از رفتار بچه به خاطر دیر آمدن عصبانی میشه، بلکه از اینکه بچهش اینطوری باهاش حرف میزنه. در واقع این نوع به کار بردن زبان رو نوعی بی احترامی ممکنه به خودش حتی تلقی بکنه، چون این رو نوعی شلختگی، نوعی بی نظمی، نوعی عدول از قواعد میدونه. بنابراین نسل‌های قدیمی تر اولین گروهی هستن که نسبت به این تغییرات واکنش منفی نشون میدن و نسل‌های جوان‌تر رو دعوت میکنن به این که خودشون رو اصلاح بکنن، در همه موارد از جمله در مورد زبان. ولی گروه دومی هستن که اونها شاید از این جهت نوع تأثیرشون متفاوت باشه، اونم حرفه‌ای های زبان هستن. من بهشون میگم حرفه‌ای زبان، یعنی تمام کسانی که زبان بخشی از حرفشون رو تشکیل میده و کاربرد زبان، مثل نویسنده ها، شعرا، روزنامه نگارها، ویراستارها، اینها از زبان به عنوان ابزار حرفه‌ای استفاده می‌کنند و نمی‌تونن نسبت به ابزار و نحوه کاربرد ابزار بی‌تفاوت باشند. بنابراین وقتی می‌بینن که کاربرد ابزار داره دستخوش تغییر میشه، تغییری که اونها با معیارهای زبانی و اجتماعی مختلف غلط تلقی میکنن یا نامناسب تلقی میکنن واکنش نشون میدن، چه به لحاظ اجتماعی چه به لحاظ فنی و زبانی. ممکنه یک کلمه‌ای به کار بره که در زبان سابقه نداشته، یا یک ساختمانی از یک ساختمان واژه ساختی به کار بره که در زبان سابقه نداشته و بگن که این اصلا ما اینطوری نمی‌سازیم کلمه رو، ما اینطوری این مفاهیم رو اینطوری بیان نمی‌کنیم. مثلا میریم که داشته باشیم، خب یک کسی میگه که میریم که داشته باشیم، یا من میخوام با شما یک مصاحبه داشته باشم، مخاطب ما اعتراض میکنه، میگه که این فارسی نیست، تو داری ترجمه میکنه از یک زبان خارجی. بنابراین این رو از نظر زبانی غلط و بدی میدونه، چون بدی میدونه غلط میدونه، و بنابراین میگه که نه نباید این رو به کار ببریم. یا ممکنه به لحاظ اجتماعی اون رو نپسنده، مثلا مثل همین مورد عمران، من بگم که عمران اگه تو بتونی کاری رو که من یک روز انجام میدم انجام بدی، بعد فرد میگه که این اصلا در نوشتار به کار نمیره، ما این نباید به کار ببریم. نمیتونه بگه که این غلطه، برای هیچ دلیل برای غلط بودنش نداره، فقط میتونه بگه که این نامناسبه، این با حوزه اجتماعی که ما میخوایم زبان رو به کار ببریم، مثلا در این متن یا در کلاس درس یا در سخنرانی یا هم چیزهایی موقعیتهایی نباید به کار ببریم. بنابراین دو دلیل براش وجود داره که حرفه‌ای‌های زبان با تغییرات زبانی مخالفت میکنند و مقاومت میکنند در مقابلش، یا بدی بودنش نسبت به ساختهای موجود زبان و عبارات های موجود زبان، یا نامناسب بودنش به لحاظ موقعیتی که باید در اون به کار بره. خیلی جالبه، مثلا من یه موردی برات قصه بزنم که هنوز هم در زبان فارسی نسبتش مقاومت نشون داده میشه، علارغم اینکه بسیار بسیار کاربرد داره و نامناسب هم نیست. به کار بردن گونه های فعلی در حال وقوع در زبان فارسی معیار تهرانی که ما با دارد و دارم و اینها بیان میکنیم، دارم غذا میخورم، دارم میرم، میدونید این خیلی پرکاربرده در فارسی معیار تهرانی و هر روز به کار میره، همه طبقات اجتماعی اونو به کار میبرن، اصلا رنگ طبقاتی نداره، رنگ گروه اجتماعی خاصی رو نداره، درس خونده ها و غیر درس خونده ها هر دو به طور یکسان به کار میبرن، بچه ها و جوون ها و پیر ها، زن ها و مرد ها، میبینی هیچ به گروه اجتماعی وابسته نیست، ولی خاص گونه گفتاری فارسی بسیار پرکار برده. این هنوز در گونه نوشتاری فارسی با مقاومت مواجه میشه کار بردش. یعنی شما در یک متن علمی ممکنه که به جای اون بگن که مثلا فرض کنید که در یک متن شیمی اگر بخوایم بگیم که بعد از انجام این آزمایش میبینیم که آب دارد تجزیه میشود، نمیگن آب دارد تجزیه میشود، میگن آب در حال تجزیه شدن است. خب در حالی که این به شدت رایج در گفتار، هنوز گونه نوشتاری زبان فارسی در مقابلش به شدت مقاومت میکنه. ممکنه در نوشتارهای کمی نزدیکتر به گفتار مثل نوشتارهای داستانی راحت تر به کار بره، ولی در نوشتارهای رسمی تر زبان فارسی مثل متون درسی کاملا غیر عادیه به کار بردنش. خب بنابراین این مقاومت از سوی حرفه‌ای های زبان هست طبیعتا، مثلا نویسندگان متون درسی یا متون علمی که اونها ترجیح میدن که این گونه فعلی فارسی رو که جاش هم کاملا احساس میشه، جای خالیش احساس میشه، یک نیاز بسیار شدید وجود داره براش در زبان فارسی، ولی حرفه‌ای های زبان در مقابل کاربردش هنوز مقاومت میکنن و دیده نمیشه. بنابراین این گروه ها هستند که ما میبینیم در مقابل تغییر مقاومت میکنند.
خیلی ممنون، این اشاره که با شروع کردی برام یادآوری خیلی جالبی بود که عملا همه کاربران زبانی، یعنی همه سخنگویان فرض کنیم به فارسی، همه نظر دارن در مورد تغییرات زبان و این خیلی طبیعیه. یعنی منی که فارسی صحبت میکنم به قول تو من خودم محق میدونم یا صاحب نظر میدونم وقتی یه چیزی میشنوم که به نظرم عجیب میاد و نامانوسه، طبیعتا عکس العمل نشون میدم، ممکنه بخندم، ممکنه مسخره کنم، مسخره بگم این چیه. و من یاد اون شعر سعدی میندازه، هرچند دقیقا در مورد این نیست، ولی میگه چنان لطف خاصی با هر تن است که هر بنده گوید خدای من است. هر کسی میگه این زبون منه، در اینچه من حق دارم در بارش حرف بزنم، ولی بیشتر هر هم موحد یه تعجب یا تمسخر شد شوخی بمونه، ولی به قول تو این نسل های قدیمی تر یا حرف زبان هستن که عکس العملشون شدیدتره و حتی میخوان شاید به یه وسیله جلوشو بگیرن یا تصحیح کنن بشن. احتمالا منظورت از اینها گفتی نویسنده و کتاب های درسی و اینا ویراستار ها هم اشاره کردی، اونا هم جزء این حرفه ای ها هستن دیگه طبیعتا که نقش داره ویراستار های زبان.
ویراستار ها هم هستن و در همه جوامع، در انگلیسی هم اینطوره، در ایران هم خب ویراستار ها یک گروه اهل قلم خیلی جدی رو تشکیل میدن، کلاس های آموزشی براشون برقرار میشه که چگونه باید متن رو ویرایش بکنن و ویرایش کردن به خصوص با تعریفی که ما الان در ایران براش داریم، به خصوص یعنی راست و ریست کردن زبان، یعنی زبان رو ما بر طبق یک سلسله معیارها بپیراییمش، آرایش بدیم یا پیرایشش بدیم. بنابراین هست توی زبانهای دیگه هم هست، توی جوانی جوان هست، ولی توی ایران هم الان خیلی محسوسی این مسئله.
نه درست میگه، تو انگلیسی هم هست. هرچند من این نمونه جالبی اخیراً شدیدم دوره نقش ویراستار که البته ما رو از بحث جدا میکنه واسه همین طولش نمیدم، ولی جالبه، از این دوست نویسنده خیلی خوبمون شهریار مندنیپور اخیراً توی یکی از حرفاش گوش میکردم، میگفت که یکی از کتاباشو که به انگلیسی منتشر کرد، کاری که ویراستار باش کرد، اومد باش نشست و نه تنها رو زبون که خب زبون انگلیسی و فلان باش کار کرد که خب این اصلا بحث جدایی بود، مترجم داشت کتاب، گفت بیشتر کارش این بود اصلا در مورد کلیت کتاب، در مورد پلات کتاب، پیرنگش و روش، خیلی جا نظرهای خیلی جالبی بهم داد، حتی یک فصل کامل رو به من گفت تغییر بده. و در اینش کار ویراستار اینجا به حد اصلا کلیتر و حد کلن روش خود داستانگویی رسیده بود که خب برای اون جالب بود، برای منم جالبه این نقشی که ویراستارهای خوب بازی میکنن اینجا.
نه در ایران هنوز این مفهوم از ویراستار خیلی رایج نیست، بعضی بهش توجه میکنند ولی هنوز خیلی رایج نیست، یعنی اینکه ویراستار در ساختمان اثر نظر بده، به ساختمان اثر نظر بده و پیشنهاد بده به نویسنده، شاعر یا مؤلف که اثرتو در این جهت پیش ببر یا در اون جهت پیش ببر، بیشتر که کار زبانی هست و بیشتر میگم همونطور که گفتم ویراستار خودشو مسئول پیرایش های زبانی میدونه، از این کلمه ویرایش و پیرایش هم از یک ریشه هستن، مسئول پیرایش های زبانی میدونه برای اینکه اون رو با یک استانداردی هماهنگ بکنه.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان گفتگوی دوم از مجموعه شش گفتگوی تغییرات زبان فارسی امروز. گفتگوی بعدی یعنی گفتگوی سوم رو تصمیم داریم تا یک هفته دیگه منتشر کنیم. در اون گفتگو دکتر سامعی خواهند پرداخت به موضوع ارزش‌گذاری بر تغییرات زبان فارسی امروز، یعنی اینکه بر اساس معیارهای مختلف آیا این تغییرات خوبند یا بدند. برای اطلاعات بیشتر لطفاً مراجعه کنید به وبسایت ما www.faragoftar.com که فراگفتار سه تا ای داره یه دونه او. در اون وبسایت به علاوه میتونید اطلاعات و منابع بیشتری پیدا کنید یا بازخوردها و سوالای خودتون رو با ما در میون بگذارید. خیلی ممنون که با ما بودید و به امید اینکه در گفتگوهای بعدی هم به ما بپیوندید.